بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به کلمه 62. آن که صاحب همت باشد و نفس را از اشتغال بدین نشئه انصراف دهد، گاهی تمثلاتی در لوح نفس خود مشاهده کند و گاهی حقایقی بی تمثل دریابد. از این حالت آگاهی یابد که آنچه به آدمی در حالت نوم یعنی خواب و تنویم یعنی همون هیپنوتیزم و قشوه که همون قش کردن و از حال رفتن و خوف و احتضار یعنی به حالت مرگ افتادن و نظائر آنها روی می آورد، هیچ یک موضوعیت در روی آوردن تمثلات و ادراکات دیگر ندارد. آنچه که موضوعیت دارد انصراف از نشئه عنصری و اعراض از تعلقات این سویی است و چون انصراف در بیداری هم روی آورد، نتیجه هزاران خواب و احتضار را می دهد. در مورد این کلمه به نکته 530 و نکته 966 1001 نکته می تونید مراجعه کنید و همینطور نکته 530 و نکته 966 و همینطور درس 57 معرفت نفس و کلمه 79 1001 کلمه. اینو همه انسان‌ها یا اکثری انسان‌ها به تجربه شاید خودشون دریافته باشند که گاهی در خواب انسان به اموری مرموز و به امور غیر ظاهری اطلاع پیدا می‌کنه، مطلع میشه. که خودش صدق این قضیه رو سلام علیکم میدونه، یعنی هر کس هم که باور نکنه خودش میدونه که من چنین چیزی رو دیدم بدون اینکه اطلاعی داشته باشم در ظاهر از این قضیه و از طریق خواب مثلا متوجه شدم که چنین چیزی پیش میاد یا چنین چیزی در پس پرده است، یا که خواب دیدن رو همه ما تجربه کردیم و رؤیای صادقه برای اکثری انسان‌ها پیش آمده. یکی از حالات دیگه‌ای که باز برای انسان پیش میاد و در اون به بعضی از امور آگاه میشه، حالت هیپنوتیزم یا تنویم مغناطیسی بهش میگن، که اون هیپنوتیزمور طرف رو در یک خواب هیپنوتیزمی فرو میبره و او میتونه به بعضی از امور آگاهی پیدا کنه و یا حالت احتضار. حالت احتضار اون لحظات مرگ که شما شاید در مجلات اینا خونده باشید، که جدیدن هم خیلی مد شده این قضیه که انسانهایی که به حالت احتضار افتادن و امور رو مشاهده کردن منتها نمردن، دوباره به حالت حیات برگشتن و حکایت میکنن از چیزهایی که در اون حالت مشاهده کردن، که حالت احتضار، در حالت احتضار پرده ها از جلو چشم انسان کنار میره و یک سری امور رو میبینه. سلام علیکم. اون کسایی که به حالت احتضار افتادن و نمردن و برگشت کردن، حکایت میکنن مطالبی که رؤیت کردن، مشاهده کردن. حالا هر کس دیگه به فراخور خودش چیزی که دیده حکایت میکنه. و خیلی نقل شده حکایاتی که حالا شاید خودتونم از بعضی ها اصلا مستقیما شنیده باشید، داستانهایی که براشون پیش آمده. پس خواب، هیپنوتیزم، حالت احتضار و یکی از حالاتی که باز ممکنه انسان در اون حال چیزهایی رو مشاهده کنه، حالت خوف خیلی شدیده، ترس خیلی زیاد، که انسان در اون حالت خوف شدید ممکنه یک سری اموری رو ببینه که در غیر اون حالت براش امکان پذیر نیست. که مثلا یکی از دوستانمون که اهل جبهه بودن میگفت یه بار شب عملیات یه مرتبه خانوم و زن و بچه‌م و اینا رو دیدم جلوم نشستن. بعد روحانی که به اصطلاح با اون گردان ما بود و می‌خواستیم بریم عملیات، بهش گفتم که حاج آقا من زن و بچه‌مو می‌بینم جلوم نشستن، اصلا محو نمی‌شن از جلو من. که برگشت به من گفت این شیطان، صلوات بفرست که این از جلو ذهنت بره. که از اون روایت هم داریم که گاهی وقت ببخشید در صحیفه سجادیه در دعای امام سجاد در مورد مرزبانان یه اشارهی به این مطلب داره که خدایا یاد زن و بچه رو از جلو چشمان اینا دور کن تا در موقع جنگ با دشمن سست نشن. حالا در حالت خوف شدید هم امکان داره انسان یه سری چیزهایی رو ببینه، اما هیچ کدوم از اینها موضوعیت نداره که بگیم ما حتما باید در خواب بریم تا اموری رو مشاهده کنیم، یا حتما باید هیپنوتیزم بشیم، یا حتما به حالت احتضار بیفتیم. اگر برای نفس چنین چیزی پیش میاد که میتونه یه سری اموری رو مشاهده کنه، پس در بیداری هم میتونه ببینه، منتها به شرطی که انصراف از این نشأه براش دست بده. همون جوری که در خواب ما از این نشأه منصرف میشیم، یعنی به خاطر تعطیلی حواس نفس رو میاره به ماوراء الطبیعه، یا در حالت خوف شدید انسان به خاطر اون ترس زیادی که بهش دست میده قواش تقریبا به حالت نیمه تعطیل در میاد، قوای حسی، و نفس رو مشغول نمی کنه به این عالم. و یا اون حالت هیپنوتیزم هم همین جوره که طرف، اون شخص طرف رو به حالت تنویم مغناطیسی میبره که قوای ادراکی طبیعت از کار میفتن. همین که این قوای طبیعی از کار بیفته نفس شروع میکنه ادراکات اون سوی داشتن. سلام علیکم. حالا ما اگر در حالت بیداری بتونیم این قوا رو از کار بندازیم، چجور؟ با توجه پیدا کردن به عالم ملکوت. با توجه پیدا کردن به عالم ملکوت هم انسان میتونه اون حالاتی که در حالت احتضار، خوف، تنویم مغناطیسی، خواب، اینها براش دست میاد، ادراکاتی بلکه هزاران برابر اونها بهش دست بده و بتونه با اون سو ارتباط برقرار کنه. حالا راهش چیه؟ انسان چجور میتونه با اون سو مرتبط بشه و از اون سو بگیره؟ فرمودن آن که صاحب همت باشد. همت اون عزم و اراده انسان، اون جمعیت اراده، جمعیت خواستن، این رو میگن همت. یعنی چی جمعیت خواستن؟ یعنی با همه وجودش یک چیزی رو بخواد، با همه وجود بخواد. شنیدید میگن نمیشه خدا رو، هم خدا رو میخواد هم خرما رو میخواد. قدیمی ها میگفتن هم خدا رو میخواد هم خرما رو میخواد. این یعنی چی؟ یعنی اون همتش تکثر داره، هم اینو میخواد هم اونو میخواد هم اونو میخواد. این همت پخش پراکنده است، حضور نداره. یعنی یک چیز واحده نمیخواد نفس، لذا قواش پراکنده میشه، اون انرژی که در نفس هست متکثر میشه، قدرتش ضعیف میشه. این که میگن تعلق به دنیا نداشته باشی برای چیه؟ به خاطر اینکه اون همتتو میگیره ازه. اگه تو دلت هم این باشه هم اون باشه هم خدا باشه نمیشه. امیر مؤمنان در نهج البلاغه در مورد همت میفرماد که چی؟ و جعل همه همن واحدا، همتش رو یک همت واحد قرار میده. هم و غمش میشه یه چیز، هم و غمش میشه یه چیز دیگه. نسبت به امور دیگه بیخیال میشه، نسبت به امور دیگه بیخیال میشه. لذا اهل معرفت، اهل دل، میبینید نسبت به دنیا زیاد توجه ندارن، بیخیالن. شد شد، نشد نشد، چون همتشون مجتمع در یک سوست. همت متوجه یک جاست، یک چیز فقط میخواد، و اون رسیدن به حق، رسیدن به مولا. حتی در مقامات بالاتر میگه توجه به امور معنوی هم نکنه طرف، یعنی برای لذت عبادت هم عبادت نکنه، برای رسیدن به نمیدونم مکاشفات و رسیدن به اسم اعظم و رسیدن به این چیزا هم نباشه، همش یک همه واحده بشه. حالا اون کسی که صاحب همت میشه فقط میگه یک چیز میخوام، این وقتی که نفس را از اشتغال بدین نشأه انصراف دهد. حالا صاحب همت شده، چون تا صاحب همت نشه نمیتونه انصراف بده، هرچی هم زور بزنه نمیتونه اینو بکنه از اینجا. مولانا یه مثالی میزنه در مورد جان و بدن، میگه جان کشیده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. تن چنگالشو فرو برده تو زمین، جان داره بال میزنه که از این نشأه جدا بشه، از یه طرف داره بال میزنه جدا بشه، از یک طرف چنگالو فرو برده تو زمین. حالا اگر این بال خیلی قوی باشه این چنگال رو در میاره از تو زمین، ولی اگر ضعیف باشه نمیتونه، هرچی هم که بال بزنه خسته میشه ولی چنگالش بیرون نمیاد از زمین. باید همت واحده باشه، اشتغال به دنیا کم باشه، که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه آقا جان میفرمودن، ایشون میفرمودن هرچی در روز مراقبت هم بیشتره در شب تمثلات هم صافی تر میشه، اون چیزهایی که میبینم خیلی روشن و واضح میبینم. اما اگه روز مراقبت ضعیف باشه شب خیلی واضح نیست، مبهمه. همون جوری که خواب دیدی گاهی وقت خوابها واضحه گاهی وقت مبهمه، مکاشفات هم همین جوره، گاهی وقت شفافه خیلی واضح و گاهی نه مبهم. تلویزیون دیدید گاهی وقت صاف میگیره گاهی وقت خشخش میکنه، از وسطش برفکی میشه، نمیدونم به سختی میشه ببینید چی داره نشون میده یا میگه. مکاشفات هم همین صورتو داره. حالا چجوری نفس رو از این نشأه منصرف کنیم؟ یادتون هست چند تا کلمه قبل، چند تا کلمه قبل که میگم کلمه اونجایی که آقا جان از قول ابن سینا فرمودن المنصرف و به فکرهی الى قدس الجبروت، بله کلمه 59، مستدیمن لشروق نور الحق فی سره یخص و بسم العارف. اون کسی که منصرف میشه با فکرش به سوی قدس جبروت، به سوی قدس جبروت منصرف میشه. یعنی انصراف، چگونه نفس رو انصراف بدیم از این نشأه؟ با توجه به اون ور، با توجه به اون طرف، در خلوتی که داری با خودت، که گفتیم خوب انسان یک رو 20 دقیقه شبها وقتی بذاره برای خودش و متوجه اون طرف بشه، حالا به وسیله نماز، به وسیله ذکر، هر ذکری، یا به وسیله تفکر، نه اون که ذکر خالی بس بس کنه انسان زودتر تموم کنه ذکر رو، نمازی که کل ملق بزنه تموم بشه، نه، نمازی که با توجه کامل بچه رو که میخوان حرف یادش بدن چجوری یاد میدن بهش، میگن بگو با با، نمیگن بگو با 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 با، اینجوری بگن که نمیتونه بفهمه. کلمه کلمه میذارن دهنش. ذکر رو اینجوری باید دهن دل گذاشت، بگو لا اله، توجه کن که لا اله الا الله، بگو یا حی و یا قیوم، توجه کن به این حقیقت، نه اینکه تونتونین رو بخوای بگی بذاری اونور، باید جان توجه کنه، دل باید متوجه بشه، بعد این طفل دل خودش به زبان میاد، طفل دل یواش یواش خودش شروع میکنه به سخن گفتن، هی میگه خودش، بعد از یه مدتی میبینی راه میفته، یه مدتی که ذکر نفوذ کنه به دل، میبینی داره میگه لا اله الا الله، شما داری حرف میزنی ها، ولی تو دلت صدا میاد لا اله الا الله، یا الله، سبوح قدوس، دل به ذکر میاد بعد از یه مدتی، یعنی طفل دل به سخن گفت، به سخن میاد. انسان وقتی که در حالات مختلفی تمثلاتی بهش دست میده، یعنی وقتی که تو این مسیر افتاد، وقتی که متوجه شد به عالم قدس جبروت، موقعی که متوجه حق متعال شد، توجه به حق تعالی پیدا کرد، آهسته آهسته تمثلاتی بهش دست میده در حالات مختلف. یکیش بیشترین حالتی که برای در اون ابتدای راه پیش میاد، گفتن در دو حاله، یکی در موقع قرائت قرآن و یکی هم در موقع مجالس توسل به ابا عبدالله الحسین. تو این دوتا وضعیت بیشترین تمثلات دست میده به طرف. حالا دیگه چیا میبینه از اون طرف؟ یواش یواش وقتی سیمش وصل میشه، وقتی که صاحب همت منصرف میشه با فکرش به اون طرف، به عالم قدس. گاهی وقت تمثلات بهش دست میده. تمثل چیه؟ صور مثالی، صور ملکوتی. انسانی میبینه، ملکی میبینه، فرشتهی میبینه، امام رو میبینه، صحبتهایی رو میشنوه، نوشتههایی رو میبینه، نورهایی رو میبینه، صحنههایی رو میبینه، صحنههایی از بهشت رو میبینه، صحنههایی از جهنم رو میبینه، سر و صداهایی رو میشنوه و و و حالا چیزهایی که هست. خب ولی گاهی وقت حقایقی بی تمثل درک میکنه، حقایقی درک میکنه که دیگه صورت مثالی نداره، صورت مثالی نداره. حالا اینا درکش چجوریه؟ اینا رو باید انسان خودش درک کنه تا بفهمه که حقیقتی رو درک کنی که صورتی نداره. مثلا میگم، مثال میزنم، طرف سریان حیات رو در این عالم میبینه، خب میخواد بگه چی دیدم؟ دیگه صورت نیست اونجا، که صدا نیست، که اینا خیلی بالاتر از این تمثلات ها، این مکاشفات خیلی بالاتر از این تمثلاته. که آقا جان در 1001 نکته، در یکی از نکاتش میفرماد گاهی وقت جذبات که دست میده به انسان در یک صورتی جذبه، گاهی وقت بی صورت روی میاره به سالک. اون وقتی که جذبه بدون صورت دست میده، با سالک همون کاری رو میکنه که طوفان با پر کاه میکنه. یعنی چه قلق و اضطرابی در درون این به وجود میاد، چه حالی به این دست میده که نمیشه بگی اصلا، یعنی به گفت و شنود در نمیاد. که گاهی وقت حالا اون صوفیان قدیم که سماع میکردن، میرقصیدن، رقص به اصطلاح میگفتن از محبت الهی، حالا کار به اون حرفای اونا نداریم اصلا. بعد یک بار آقا جان اعتراضگونه، حالت اعتراضگونهی میگفت که میگن فلان عارف سماع میکرد، فلان صوفی سماع میکرد، اونایی که حالا انسانهای بزرگی بودن. فرمود آخه چجور میشه عارف به این بزرگی بلند شه مثلا برقصه؟ آخه یعنی چی؟ دست کن بده این عارف مثلا دست افشانی کنه توی جمعی بخواد برقصه؟ میفرمود البته بله، بعضی وقتا یه حالاتی به انسان دست میده، از خود بی خود میشه، از جا میکنه، میپره والا، مثلا در رو میبوسه، دیوار رو میبوسه، زمین رو میبوسه، خورشید رو ناز میکنه. اینها فرق میکنه با اینکه انسان یه جای بشینه دف بزنن، نی بزنن، این بلنشه برخصه. اونم تو خلوت خودشه، یعنی روح چنان به احتزاز در میاد که جسم دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. ولی این که بخوان بزنن و برخصن و نمیدونم سماع کنن و این حرفا، که حالا مال صوفیان قدیم که الان هم هستن دراویشی که دف و نی و نمیدونم از این حرفا، نمایش هایی که دارن، کار به اونا نداریم مثلا کارشون چجوره و چیهن. ولی گاهی وقت جذبه که دست میده، طرف از خود بی خود میشه. مگه در حدیث نداریم که امیرالمومنین تیر در پاشون فرو رفته بود، اونقدر درد داشت که نمیگذاشت جراح تیغو بیرون بکشه، که رسول خدا فرمود موقع نماز تیرو از پاش در بیارید، که متوجه نمیشه. که وقتی به نماز رفت جراح آمد تیر رو در آورد و بست موضع رو. امیر المومنین وقتی به خودش آمد دید محراب غرق خونه، گفت این چیه؟ گفتن تیر رو از پاد در آوردی متوجه نشدی. خب این چیه؟ این حالاتیه که حالات متفاوتیه انسان داره. البته یه موقع در نماز انگشت دست صدقه میده، یه موقع هم تیر از تو فاش در میارن حالیش نمیشه، یک موقع هم از شدت او وجد از جا کنده میشه، یه موقع هم از هوش میره میفته رو زمین. مثل اون شخصی که دید امیرالمومنینو تو نخلستان وقتی مناجات میکرد سیهی زد افتاد رو زمین، رفت بالا سرش دید بدنش خشکه، دوید در خانش، خانوم فاطمه زهرا اومد دم در، گفت شوهرت از دنیا رفت، علی از دنیا رفت. خانوم گفت تو چه حالی از دنیا رفت؟ گفت من دیدم مناجات میکرد و اینها، بعد صیحه ای زد و روی زمین افتاد. گفت باشه اشکال نداره. خانوم خودش عارف به احوال امیرالمومنین، گفت علی از این حالات زیاد داره، او نمرده، دوباره بلند میشه. که بعد میگه دیدم دوباره بعد از ساعاتی امیرالمومنین به حال خودش برگشت. حالا این مالی کسی که انصراف به اون سو پیدا کرده و از اون سو چه ادراکاتی داره، چه چیزهایی میبینه، این که اینها اولیا هن، اینا دیگه با علما و دانشمندان و با اینا دیگه قابل قیاس نیستن. اولیا ادراکاتی که دارن، ارتباطات و اتصالات انسویی که دارن، دیگه با علما و اهل علم و اینها قابل قیاس نیستن که بگیم خب اینا همه توی ردیفن، مثلا این بالاتره این فلانه، اینها نیست. اون کسی که انسویی شد، اون ارتباطات و اتصالاتی که پیدا میکنه دیگه فوق این حرفا و این بحث هاست. حالا گاهی تمثلاتی در لوح نفس خود مشاهده کند و گاهی حقایقی بی تمثل دریابد. حقایقی رو میابه که هیچ صورتی نداره، چون یه موقع یه لوحی میبینه، یه نقشی میبینه، یه حدیثی میبینه، یا اصلا خود رسول الله رو میبینه، براش حدیث میگه، براش حرف میزنه. که در همین کتاب فکر میکنم گذشته اگر اشتباه نکنم که آقا جان در یکی از کلماتشون دارن که در یه حالتی دیدم که کتابی رو به دستم دادن و گفتن یا حسن خذ الکتاب به قوه. و که این در این آیه قرآنه که یا یحیی خذ الکتاب به قوه، که ایشون میگه دیدم تو تمثل به من گفتن یا حسن خذ الکتاب به قوه، کتابی رو به هم دادن، کتابو باز کردم و نگاه کردم و اینها. که بعد میگه فردا داشتم میرفتم یه آقایی گفت آقا فکر میکنم دست فروش بودین، کتاب به درد شما بخوره. میگه باز کردم نگاه کردم همون کتابه. حالا چه کتابی بوده و چه چیزی بوده دیگه نفرمودم. یا یه حدیثی نقل میکنن از رسول الله، احادیث برزخی که متن الحکمته چی، حالا همین جا هست تو همین کتاب، یادم نیست تو کلمه چندو میشه، علم الحکمه متن المعارف یا متن الحکمته، نمیدونم چی، که حدیثی از رسول خداست. الا ایو حالن یه موقع به این صورته، یه موقع کسی رو میبینی حدیثی میخونه برات، یه حدیثی رو میبینی خودت، و اموری که انسان در تمثلات مشاهده میکنه. خیلی دیگه حالات برزخی رو میبینه، نمیدونم مقامات ارواح رو میبینه، برازخ نمیدونم گذشتگان رو میبینه، با ارواح نمیدونم انبیا ملاقات میکنه، با اقطاب قبل از خاتم ملاقات میکنه، با اصحاب ائمه ملاقات داره و و و چیزهایی که حالا دیگه تو این مسیر هست. یکی دو تا سه تا نیست که انسان بتونه بشموره بگه چی میبینه انسان، و از اونها علومی میگیره، دریافتهایی داره، از اونها مطالبی رو میگیره، با علما مرتبط میشه. ولی گاهی وقت هست تمثل در میان نیست، تمثلی دیگه دست نیست، کشف حقایقه، میچشه حقایقی رو، شهود میکنه حقایقی رو که صورت نداره، که اونها خیلی سنگینه. خب حالا در هر صورت چه تمثل باشه چه حقایق بدون تمثل، از این حالت آگاهی یابد که آنچه به آدمی در حالت نوم و تنویم و قشوه و خوف و احتضار و نظائر آنها روی می آورد، هیچ یک موضوعیت در روی آوردن تمثلات و ادراکات دیگر ندارد. اینا یعنی خواب و تنویم و اینا باعث نمیشه که انسان اون ور رو ببینه. اون چی که هست انصراف از این نشأه است. آنچه که موضوعیت دارد انصراف از نشأه عنصری و اعراض از تعلقات این سویی است. و چون انصراف در بیداری هم روی آورد، نتیجه هزاران خواب و احتضار را میدهد. در بیداری که دست بده هزاران خواب و تنویم مغناطیسی، هیپنوتیزم، اینها را هم به دنبالش میاد. امام سجاد فرمود خداوند اولیاء خودش رو به زهد دعوت کرد، دعوت میکنه برای اینکه قلوب اونها فارغ بشه برای خودش، یعنی مشغولیت نداشته باشد، قلب اونها دربست برای خدا باشه، برای اینکه اون همشون همه واحده بشه. خیلی ما خوندیم که آقا معرفت نفس معرفت ربه، کسی که خودشو بشناسه خدا رو میشناسه. ولی چجوری؟ یعنی آیا این کتابی که ما میخونیم با خوندن کتاب خدا رو میشناسیم؟ معرفت نفس به طریق استدلال و برهان و اینهاست؟ این خودش به همون اندازه ای که علمی معرفت نفس پیدا میکنی، عملی هم ببخشید علمی هم به توحید عارف میشی. اما اون معرفت نفسی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدای خودش رو میشناسه، اون معرفت نفس شهودیه، معرفت نفس شهودی که خودش رو وقتی شهودن شناخت به خدای خودش معرفت پیدا میکنه. چون اعتقاد به خدا با معرفت به خدا فرق میکنه. مردم به خدا معرفت ندارن، اعتقاد دارن. حتی علما، یعنی اون کسایی که اهل شهود نیستن، یا فقط میدونن خدایی هست، حالا آیت الله هم باشه، اگه به شهود نرسیده باشه فقط اعتقادی داره به خدا، خدایی هست و قادر است و متعال است و فلان و... اما معرفت به خداوند وقتی حاصل میشه که انسان معرفت به خودش پیدا کنه، شهودن. حالا چجور میشه به این شهودن رسید؟ چجور ما به خودمون معرفت پیدا کنیم؟ معرفت نفس از چه راهی حاصل میشه؟ یعنی اون من کیستم؟ من کیم؟ من کیم که اول معرفت نفسه، اول راه معرفت نفس. این سوال کی برای انسان پیش میاد؟ واقعا بگه من کیم، واقعا خودشو گم شده ببینه، نه اینکه بخواد تلقین کنه به خودش. معرفت نفس با توجه تام به حق تعالی حاصل میشه، با توجه تام به حق تعالی. که انسان وقتی متوجه حق تعالی بشه، آهسته آهسته، چون الان ما اونقدر فرو رفتیم در عالم طبیعت که اشیا رو همه رو مستقل میدونیم. از کسی بپرسید تو کی هستی، میگه من منم، چون خودشو مستقل میدونه. بگی دیوار چیه، میگه دیوار دیواره. ولی انسان موحد نمیگه من منم، اولش میگه من کیم. حالا بعد میرسی که من کیستم و میرسه بهش که من کیم، من کیم. پس تنها راه توجه به حق تعالی است، که هرچی توجهت به خدا بیشتر بشه، چه در خلوتت چه در جلوتت توجه داشته باشی، توجهت به خدا بیشتر، معرفت نفس برات حصولش بیشتر، و از اون طرف معرفت به حق تعالی. پس در کنار علم، اون کلید همه عملها اینه. یه موقع اشتباه نکنی فکر کنی فلان عمل آدمو میرسونه، فلان ذکر آدمو به فلان جا میرسونه. تنها چیزی که انسانو میرسونه توجه به توحیده، توجه به حق. حالا وسائلم داره، ذکرم داره، از کاری هم هست، اینا همه برای این که انسان متوجه اونور بشه، که انشاءالله خداوند سبحان توفیق حضور در محضر خودش رو و درک حضور خودش رو به همه ما عنایت بفرمایید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.